أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مسئله از مسائل چهارگانه بخش اخیر که در حقیقت پایان بخش احکام مهر است این است. فبود الرابعه اذا اقامت المرأة بینتن انه تزوجها فی وقتین به عقدین فد از زوجو تکرار العقد الواحد و زعمت المرأتو انهما عقدان فالقولو قولها لان الظاهر معها و هل و هل یجب علیه مهران قیل نعم عملا به مقتضی العقدین و قیل یلزمه مهر و نصف و الاول اشبه. اصاره مسئله چهارم این است که زوجین توافق دارن که دو عقد در دو وقت انشاء شد. در این که دو عقد در دو وقت انشاء شد مورد توافق طرفین است. اختلاف در این است که زوجه میگوید عقد دوم مستقل از عقد اول هست، قهرن چون دو تا عقد بود دو تا مهر هست. زوج میگوید عقد دوم تکرار همون عقد اول بود، احتیاطاً بازگو کردیم، بازخوان شده، بیش از یک مهر بدهکار نیستم. پس در اصل تعدد لفظی عقد توافق دارن، اما آیا دومی تأسیس بود یا تکرار محل اختلاف است و این اختلاف در مهر اثر پیدا میکند. اگر دو عقد جدا بود خب دو تا مهر مطرح است، و اگر یک عقد بود تکرار شد احتیاطاً یک مهر مطرح است. چه باید کرد؟ مرحوم محقق مانند بسیار از فقها فرمودند ظاهرش این است که این دو عقد است. بحث هم در دو مقام است. مقام اولی است که واقعاً دو عقد است یا یک عقد. اگر ثابت شد دو عقد است، مقام ثانی بحث این است که دو مهر است یا یک مهر و نصف یا یک مهر. این یک مهر و نصف توجیه جدا می طلبد، اون دو مهر توجیه خاص می طلبد، اون یک مهر هم توجیه خاص. اگر واقعا دو مهر عقد باشد بالاخره دو تا مهر است. اقوالی که در مسئله نقل میکنم برای تبیین این اصل، یکی نظر مرحوم شهید ثانی که در مسالک ذکر کردن، یکی نظر مرحوم صاحب کشف اللسان اصفهانی سن هندی، حالا چون مدتی اونجا سفری داشتند اینها. این از علمای بزرگ اصفهان است و قبر شریفش هم در تخت فولاد است. این از بزرگان علمی ماست که در معقول و منقول کتاب‌های عمیق نوشته. این هاشم محمد حسن اصفهانی معروف به فاضل اصفهانی تو این محدوده خودمون، و به فاضل هندی هم که معروف است چون در بخشی از عمر اونجا گذرانده. این قبر مطهرش هم در تخت فولاد است که اونجا از جزء پربرکت این قبرستان‌های شیعه است. ایشون یه نظری دارن در قبال نظر مرحوم شهید ثانی در مسالک. مرحوم صاحب جواهر اول به عنوان نظر ثالث رأی خودشون رو بازگو میکنن، بعد میفرمان اون چرا که ما اینجا میگیم مطابق همان است که صاحب کشف اللسان گفته است. پس بنابراین دو نظر هست، یکی نظر صاحب مسالک، یکی نظر صاحب کشف اللسان و صاحب جواهر، که اینا یک نظر دارن. مستحضرید که خود مرحوم صاحب جواهر گرچه به صورت رسمی 1, 2, 3, 4, 5 اینا رو مطرح نمی کنند، ولی در هر مسئله ای این امور چندگانه را در اول بحث یا در اثناء بحث تبیین می کنند. قانون این است که وقتی یه مسئله رو مطرح کردن، اولا تحریر صورت مسئله به نام تحریر محل نزاع مشخص بشه، چون گاهی از مواقع میبینید که میگن این خارج از بحث است، این بحث جای دیگه است. پس اول با صورت مسئله خوب مشخص بشه، تحریر صورت مسئله و محل نزاع. دوم، بعد اینکه صورت مسئله خوب شد، احتمالاتی که در این مسئله مطرح است باید بازگو بشه، احتمالات معقول و علمی. مرحله سوم، اقوال و آرایی که در این مسئله هست تا پیشینه تاریخی این اقوال و مسئله تبیین بشه. این سه. بعد از اینکه اقوال مسئله به دنبال احتمالات مسئله مطرح شد، اصل حاکم در این مسئله باید مشخص بشه که اصل در این مسئله چیست، که اگر خواستیم از این اصل خارج بشیم به یک دلیلی، به یک اماری و مانند باید خارج بشیم. این اصل حاکم. مرحله بعدی ادله اقوال است، مرحله بعدی نقد اقوال است، مرحله بعدی انتخاب قول مشخص است، مرحله بعدی استدلال بر این قول مشخص است، مرحله بعدی نقد قول مشخص و پاسخ از آن است، و آخری مرحله که تقریبا مرحله دهم میشه فتوای نهایی فقیه است. تا یعنی تا یه فقیه این ده کار را نکند، معلوم شد روش مجتهدانه ندارد، همینجور حرف میزنه، هر جایی باید حرف همونجا رو بزنه تا معلوم بشه که این فقیه مخته مجتهد. کار صاحب جواهر همینه، منتها حالا این را به صورت ردیف دستبندی کرده ده مسئله را ذکر بکنه اینجور نیست، ولی غالبا همه این امور ده گانه را ذکر میکند. در اینجا صورت مسئله مشخص شد که بحث در این است که آیا دو عقد است واقعا یا یک عقد است و تکراری. اصل تعدد عقد صورتا مورد قبول زوجین است. برای اثبات وحدت و کثرت قدم اول داد بردارن که این واقعا یک عقد است و تکرار شده احتیاطاً یا دو عقد است. زوجه مدعی تعدد عقد است واقعا، زوج مدعی وحدت واقعی و تعدد صوری است. نه، در اینجا سخن از در فرقی ندارد، چون در هر دو مهر است دیگه، عمده محور نزاع برای مهر در حقیقت، یک مهر است یا دو مهر، و این نزاع در عقد موقت اثرش بیشتر است، چون مهر در عقد موقت رسمی تر است. خب استدلالی که شهید ثانی در مسالک دارن این است که عفو رو بر اساس حقیقت شرعیه بر معنی خودش به حل میکرد. عقد یه حقیقت شرعیه دارد، شارع مقدس آورد، بار اول که این عقد واقع شد بر معنی حقیقت خودشه، بار دوم که حادث شد بر معنی حقیقت خودشه. ما اگر بگیم این صورت عقد است نه حقیقت عقد، این میشه مجاز. ما اگر شک کردیم که معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را، یعنی حقیقت عقد را اراده کرده یا صورت عقد را حقیقت هست یا مجاز، خب حقیقت مقدم است. اصل اصالت الحقیقه حقیقت شرعی است اولا، در دوران آن بین حقیقت و مجاز حقیقت مقدم است ثانیا. پس دو عقد واقعی است میشه کثرت. نه، بعد از اینکه معنای حقیقی لفظ مشخص شد و معنای مجازی او در فضای شریعت مشخص شد، ما در مقام استعمال نمیدونیم این مستعمل معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی رو، اصالت الحقیقی معنای حقیقی رو اراده کرده. حالا یه تفاوتی بین این دوتا اصل هست که اصل همون اصالت الحقیقی، اصل در استعمال حقیقت است، یک قانون. استعمال اعمی از حقیقت و مجاز از قانون دید. دو قانون مشخص اصولی جدای از هم است که شاید قبلا هم اینجا اشاره شد که این دو قانون جاشون کجاست، آیا با هم هماهنگن نیستن؟ یکی اصالت الحقیقه، یکی اصل در استعمال حقیقت است، یه قانون اصولی است پذیرفته شده. یکی استعمال اعمی از حقیقت و مجاز است، این هم یه قانونیست پذیرفته شده که اینا هم الان باید اشاره بشه. خب پس رو نظر مرحوم شهید ثانی حقیقت شرعیه داریم اولا، یعنی شعر مقدس که آمد برای خودش پیامی داره، اصطلاحی داره، و در مقام استعمال ما نمیدانیم این مستعمل معنی حقیقی رو اراده کرده یا معنی مجازی رو. اگر معنی حقیقی رو اراده کرده عقد میشه عقد واقعی، اگر معنی مجازی رو میشه صورت عقل، مثل اینکه به تعبیر ایشون صورت یک انسانی رو در دیوار بکشن، این انسان است مجازن، حقیقت انسان که نیست. عکس یک انسانی رو ببینن، این مجازن انسان است، مجازن زید است، حقیقتا که زید نیست. امر دائر است بین حقیقت و مجاز، خب حقیقت مقدم است، اصالت الحقیقه. صاحب کشف لسان برهانش این است که ما نمیدانیم این عقد دوم تأسیس است یا تأکید. در موارد استعمال هر جا یک مستعمل عاقلی یه چیزی رو دارد استعمال بکند، این که تقدر تأسیس بکند در حرف تازه میزند دیگه، نه حرف قبلی رو تکرار بکند. در دوران بین تأسیس و تأکید اصل تأکید تأسیس است، معنی اغلاس دیگر. یعنی این آقا که داره این جمله رو میگه یه حرف تازه میخواد بزند دیگر، نه که حرف قبلی رو داره تکرار میکند، مگر اینکه قرینه همراهش باشه. اینجا که قرینه در کار نیست. پس در دوران بین تأسیس و تأکید تأسیس مقدم است، و اگه تأسیس مقدم شد میشه دو عقد واقعی. این نظر مرحوم صاحب کشف اللسان است. بله، اون میگوید که مدعی است که من احتیاطاً تکرار کردم، مثلا فکر میکردم که خوب خونده نشده. زوجه میگوید نه، دو بار عقد است و دو بار مهر است و امثال زارش دیگر. بله، لذا دومی اولی نیست، یه عقد جدید است دیگه. حرف زوجه اینه که عقد جدیده، حرف زوج این است که این تأکید قبلیش احتیاطاً من خوندم. حالا اگر چون چه عقد منقطعی باشد، سه بارم میشه، چهار بارم میشه. غرض این است که چون در دو وقت است، نه در یک وقت، نه در یک مجلس، در دو وقت است، که در اون فصل بود، که در این فصل بود، دو ماه سه ماه فاصله بود، تکرار عقد شد، این تأسیس است نه تأکید. مرحوم صاحب جواهر هم در مبنا اشکال دارن هم در بنا. در اثبات حقیقت شرعیه اشکال جدی دارن، میگن اگر حقیقت شرعیه هم باشه تو مسئله عبادات و امثال ذالک است، وگرنه این اموری که قبل از اسلام بود بعد از اسلام هم هست. بعد از اسلام هم در بین مسلمین رواج دارد هم بین غیر مسلمین، عقد بیع، عقد نکاح، عقد مضاربه، عقد اجاره، این همه عقود کجاش حقیقت شرعی است؟ شارع بعضی را امضا کرده، بعضی را تخطیه کرده، نه، عبادات را احکام خاصش که شارع آورده، ولی این معاملات رایج و دارج مردمی را که شارع نیاورده، شارع بخش را امضا کرده، بخش. اونا گفتن انما البیع مثل الربا، گفتن ربا هم مثل بیع، یعنی یک کالایی رو میده سود میبره، ربا هم یه مال پولی میده سود میبره، فرقی بین ربا و بیع نیست، چطور یکی حلال و یکی حرامه؟ اونجا فبون نخه حل الله البیع و حرم الربا و نقاط فراوان داره. اینا همش امضایی است. پس سخن از حقیقت شرعی نیست رأسیان تو این گونه از مسائل. حالا عبادات حساب دیگری است. شاید ما حقیقت شرعی داریم نه. و اما اینکه اصل معنی حقیقی است، این البته نه صاحب جواهر فرموده نه کشف اللسان. و اون این است که این دوتا قاعده که در اصول هست جاشون کجاست؟ یک قاعده این است که اصل در استعمال حقیقت است. قاعده دوم این که استعمال اهمی از حقیقت و مجاز است. هر دم در اصول مقبول است، هر دم جایگاهی دارد. سر مقبولیت این دو قاعده این است که موضوعشون دوتاست، محمولشون دوتاست، جایگاهشون دوجاست، لزوم هر دو مقبولن. اونجا گفته می شود اصل در استعمال حقیقت است، این است که ما یک لفظی رو در یک مکتوبی یا ملفوظی سخنی گفته یا نامه نوشته، این رو می بینیم، نمی دانیم که این نویسنده یا گوینده معنای حقیقی او رو اراده کرده یا معنای مجازی رو. اینجاست که من اصل در استعمال حقیقت است. چون اگر معنای مجازی رو اراده کرده بود تو قرینه ذکر میکرد. ما این دوران این که متکلم یا نویسنده معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی رو، اصل در استعمال این است که معنای حقیقی رو اراده کرده. چون اگه معنای مجازی رو اراده میکرد قرینه اقام میکرد. این مال جاییست که ما ندانیم در چه معنای این کلمه رو استعمال کرد. اگر مستعمل فیه معلوم نباشد میگیم اصل در استعمال، این استعمال معنی حقیقت. اما قانون دوم که اصل در استعمال اهم از حقیقت مجاز است، این است که متکلمش یه لفظی رو گفته، ما میدونیم از این لفظ این معنا رو اراده کرده، تردید نداریم. اما این معنا معنای حقیقی لفظ است یا معنای مجازی لفظ، اینجاست میگن اصل استعمال هم از حقیقت مجازه. صرف این که لفظی رو در یه معنای استعمال کردن که نشانه حقیقت بودن اون نیست، چون استعمال هم در معنای حقیقی استعمال مجاز بشه هم در معنای مجازی. فتحصل انها هنا قاعدتین. قاعده اولا اینه که اگر متکلم لفظی رو گفته، کاتب لفظی رو گفته، اون وصیت نامه نویس و در وصیت نامش نوشته، اون وقف نامه نویس در وقف نامش لفظی رو گفته، ما نمیدونیم معنی حقیقی رو اراده کرده یا نه، اصل در استعمال حقیقت. قاعده دوم این است که ما یقین داریم که اون نویسنده یا اون گوینده از این لفظ این معنا رو استعمال کرده. این که لغوی نیست، این که نظیر مقایس لغه و نمیدونم مفردات و امثال زاریک نیست، ما بگیم این لفظ رو چون در این معنی استعمال کرده پس این معنی حقیقت. نه، استعمال اهمی از حقیقت و مجازه. لذا اگر ما بدانیم متکلم یا نویسنده از این لفظ و معنی رو اراده کرده، ما برابر اون حرکت میکنیم. اما نمیتونیم ثابت بکنیم که این لفظ معنی حقیقی این در معنی حقیقیش استعمال شده، این معنی حقیقی لفظه. در جریان وحدت و کثرت که ایشون حالا معنی حقیقی کرده، نحوه استعمال هست، در معنای حقیقی استعمال شده، همون عقد است، همون زوج است، همون زوجه است، همون، اما این به نحوه تأکید است یا به نحوه تأسیس، اینجا اصلی است که ظاهری است که به نحوه تأسیس است نه به نحوه تأکید. اگه به نحوه تأکید بود قرینه اقامه میکرده امثال ذالک. اون بیان تندی که مرحوم صاحب جواهر نسبت به صاحب مسالک دارد، اون نسبت به اصل اثبات حقیقت شرعی ممکنه که تا حدود روا باشد، اما اینکه حقیقت شرعی را اراده کرده، این مطلب معنی حقیقی را اراده کرده، این مطلب حق نیست. و این بازگشتش به همون تأسیسی است که مرحوم صاحب کشف اللسان گفته و بازگشتش به همون معنایی است که خود مرحوم صاحب جواهر اون رو پذیرفته که این تأسیس است. اما حالا این به همین اصل این است و ظاهر این است و ایناست یا یه پایگاه عقلی دارد. اونا که دستشون از این مسائل عقلی توهیست میگن اصل اینه، ظاهر اینه که معنی جدید ایجاد کرده. اما اونا که دستشون از معانی عقلی پره میگن اصلا محال است معنی اولی ایجاد کرده باشد. چرا؟ مگر که یادش رفته باشه. محال یعنی محال. این وقتی که یه چیزی رو فروخت دوباره بخواد بفروشد این جدش متمشی نمیشه، نه جد او متمشی میشه نه تحصیل حاصل ممکن است. تحصیل حاصل مستحیل است نه مستبعد. شما بینید این آیانی که میگن تحصیل حاصل تجربه کنید، این طلبه های معقول خونده و غیر معقول خونده بگید تحصیل حاصل، همه میگن تحصیل حاصل نمیشه. بله نمیشه، اما اونی که از علوم عقلی آشناس برهان عقلی برای شما اقام میکنه که تحصیل حاصل مستحیل است نه مستبعد. اونی که دستش از علوم عقلی توهیست میگه نمیشه، خب بعد که چیزی رو حاصل کردی نمیشه دیگه، هر چی هم شما تکرار بکنی دستش خالی است، این نمیتونه برهان اقام کنه که تحصیل حاصل مستحیل است. میگن حالا یه چیزی که هست دوباره معنا نداره که حاصل بکنن، که هی دوباره همه لفظ تکرار بکنه. سر استحالش همینه که اگر کسی الف را ایجاد کرد دوباره بخواد همین الف را ایجاد کند میشه الف ثانی. وقتی الف ثانی شد باید حتما از الف اول ممتاز باشد، برای اینکه کسرت میز میطلبد دیگر. اگر دو شد حتما تمایز دارد و چون این اولیست حتما تمایز ندارد، چون این اولیستی مثل او رو که ایجاد نکرده، که خود او رو ایجاد کرده. لذا تحصیل حاصل اگر کسی الف را اول ایجاد کرده دوباره بخواد الف را ایجاد کند، الف میشه ثانی، پس فنا اسنان. اگر اسنان شدن حتما تمایز هست و چون دومی این اولیست حتما تمایز نیست. این بازداشتش به اشتباه نقیزه اینه. بله این احتیاط تکرار کردن این ادعای اوست، اما این که میگن مستحیل است یعنی جدن انکار بکند دیگر. این احتیاط اگر چونچه قبلی جد داشته باشد که واقع شده، جد بعدی متمشی نمیشه، پس قبلا جد نداشت، الان یا شک دارد که جد داشت یا نداشت. ولی اگر چون چه قبلا جد داشت و همکنون عالم به جدیت قبل بود، این جد ثانی است متمشی نمیشه. نه این که بده، نه این که برخلاف ظاهره، نه این که برخلاف اصله، برخلاف عقل است. دومه پس ثانی نیست، دومی نیست. هر قیدی از قیود اگر مشکوک باشد پس دومی دومیست، اولی اولی، دومی این اولی نیست، تکرار اون نیست، چیز شیش ازالیست. اگر در احد قیود شک داشته باشه که این دومی این اولی نباشه، بله جایز هست، ولی تکرار اون نیست، چیز دیگه است، تحصیل حاصل نیست، تحصیلی امر معدوم است. تحصیل حاصل است که الفی را که ایجاد کرده دیگه ممکن نیست الف را ایجاد کند، باید بار ایجاد کند. خب بنابراین بحث در این که ما حقیقت شرعی داریم یا نداریم یه مطلب است که اصرار مرحوم صاحب جواهر در نقدی که بر صاحب مسالک دارد است که ما حقیقت شرعی نداریم. البته این فعلا تو مسئله مالی و مسئله معاملاتی ایناست که تأسیسی نیست، امضاییست غالب اینها. و ثانیاً اصل در استعمال حقیقت است، نه اینکه جای اون قانون باشد که استعمال اهم از حقیقت و مجاز است. ما الان نمیدونیم که در معنی حقیقی اراده کرده یا صورت او، اصل در استعمال حقیقت است و چون قبلا اون شیء حاصل شده دیگری جا ندارد، پس میشه باطل. اینا برای اینکه این مسئله از صورت باطل در بیاد تصریح کردن به وقتین، و دو چیز اصلا، دو تا عقد است بیگانه است. تکرار نیست. اون یه عقد دیگریست، قبلیش عقد انقطاعی بود در اون فصل، یعنی یه عقد انقطاعیست در این فصل، یا یکی عقد انقطاعی بود قبلا، الان عقد دائم است ولی در دو فصل. وگرنه با بودن عقد اول جد متمشی نمی شود اصلا. من یک کسی غافل باشه در مثال زاله یادش رفته باشد. خب اما پس اینجا دو تا عقد است و دو تا عقد بودنش هم احراز شده است. حالا که دو تا عقد است، باید که مهریه هم دو عقد یکی باشد یا دو؟ ممکن است که مهریه دوم، مهر دوم مطابق مهر اول باشد، مساوی مهر اول باشد، ولی دو مهر است. اگر قبلا یک سکه بود، الان هم یک سکه است، اما معنیش نیست که عین همان است، معنیش نیست که مثل آن است، نه عین آن. لذا فرمودن چه متحد باشه این چه مساوی باشن این دو تا مهر، چه مختلف باشن، ولی تعدد مهر ثابت است. چون اصل در استعمال حقیقت است، پس عقد ثانی واقعا عقد ثانی است. وقتی عقد ثانی شد، مهر المسماش هم واقعا مهر المسمای ثانی است. وقتی مهر المسماش مهر المسمای ثانی شد، میشه دو تا عقد فالقول و قولها. این حکم را وقتی در مسئله فقهی روشن بشه، در مسئله قضا و داوری قاضی حکم میکند که قول قول اوست و زوج منکر است، یمین یاد میکند، با سوگند باید که مسئله حل کند. در دعوا زوجه میشه مدعی و زوج میشه منکر و باید دلیل یاد کند. و حالا اون تعدد مهر، باید دو مهر باشه ظاهر شمین، اما یک مهر و نصف برای چی؟ اگر طلاقی قبلا رخ داد، بله این یک مهر مال اون قبلی است، یک مهر مال این دومی که طلاقش قبل از مساس است، چون دو عقد است. و اگر قبلی و بعدی هر دو با مساس حل شد و بعد هم جدا شدن، دیگه جا برای نصف مهر نیست، مهران دو مهر رو باید عطا کند. لذا مرحوم محقق بعض این که قول اول را نقل کرد که دو مهر است، قول دوم را نقل کرد که یک مهر و نصف است، فبود و اولی اشبه و قواعد است. چون ما با قواعد داریم کار میکنیم، سخن از روایت نیست تا بگیم این اشبه به ظواهر ازهر است. اگر روایت بود میفهمد این ازهر است، و اگر نسبت به اقوال بود میفهمد این اهوت است، اما نسبت به قواعد جامع و کلی است میفهمد این اشبه است. حالا ببینیم این با کدوم قاعده نزدیکتر است که محقق فرمود و الاول و اشبه. الحمدلله العالمین.